السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ، ماجرای سوم، داستان این آقای دکتر که به عالم برزخ رفت و برزخ مادرش رو تونست وارد بشه، توصیفی داره میکنه از عالم برزخ. خوندیم مقداریش رو، چون وقتمون یکمی کمه، میخواییم تا شبهای قبل انشالله بحث رو تموم کنیم این کتاب رو. بنا دارم که یکمی بیشتر از روی کتاب بخونم، هرچند حرف خیلی داریم. این 30-40 صفحه آخر کتاب رو واقعا جا داشت که 2-3 ماهی با هم گفتگو بکنیم، چون خیلی نکات ریزی توش هست. حالا فعلا بخونیم، شاید باز بعد ماه مبارک یه وقتی رو بیشتر تو این زمینه صحبت بکنیم. میگه که دکتر، در باغ آسمانی چه نوع درختانی دیده میشه؟ دکتر جواب داد: همه نوع درختی، درخت‌های زینتی بدون میوه، درخت‌های میوه‌دار، درخت‌های پر از شکوفه‌های رنگارنگ. هر درختی که تو زمین وجود داره به اضافه درختانی که در زمین یافت نمیشه. پرسیدم: شما از میوه درختی خوردید؟ دقیق‌تر بگم، از میوه اسیری درختی اسیری. پاسخ میده: نخوردم. نمیدونم چرا نخوردم. به خودم قول دادم اگه یه بار دیگه برگشتم باغ رو غارت کنم. اینم بگم، مادرم هیچ موقع از من نخواست که طعم میوه ها رو امتحان کنم. جدن اصلا به شما تعارف نکرد؟ پاسخ منو با سکوت داد: چرا تعارف نکرد؟ ببینید، هر کی در باغ های بهشتی وجود داره متعلق به همه ارواحه. تو بهشت مالکیت های اعتباری برداشته میشه. اینجا میگی لباس من، لباس اون، اونجا همش نوره، نورم نور خداست. البته سطح بهره‌مندی افراد از نور خدا متفاوته، ولی چیزی مال کسی نیست. آقا بدون اجازه ما، مثلا پلیس بهش مثلا باید طرف گرفته بدون اجازه اومده تو خونه، اجازه منو نداره تو بهش. از دیوار مثلا داشت میرم بالا، گرفتار نصفه شب اومده، ولی باقا داشت میوه میچیند. هر چی هست مال همه است. تعارف مال کیه؟ تعارف مال وقتیه که من مالکم، شما مالک نیستی. میخوام یه جوری شما رو دعوت کنم به این که شما از این ملکیت من بهره ببرید، درسته؟ به تعارف هم چیز خوبی هم نیست، اینم بدونید. زمان امام زمان انشاءالله تعارف معروف همه چی برداشته میشه، همه تو مال هم شریکن، مؤمنین شریکن، مال هم است و اجازه هم نمیخواد برداشتنش. حتی معمولا از طرف ما خیلی شیرینه، ما وقتی میخوان دست کنن تو جیب بقیه خیلی مزه میده، بقیه میخوان دست کنن یا اون حق و ناس، یه حق و ناس نیست دست کنن تو جیب ما. اونجا تعارف معنا نداره. نکته دیگه هم بگم، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رو یکی از عزیزان خواب دیده بود. این خوابی که دیده بودن رو من فیلمش رو دیدم، دیدم که داماد مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی این خواب برای رهبر معظم انقلاب تعریف میکرد، ایشون هم با یه تعجبی گوش میداده. خواب دیده بودن که مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی فرموده بودن که هدیه برای من که میفرستی، هدیه رو عامش کنید، مخصوص من نفرستید. گفته بودن چون اینجا، جمله خیلی قشنگه، فرموده بود بهشت برزخی جای تعارف نیست، همه چی مطابق با شأنیته. وقتی شما برای من میفرستی، چون فقط منو مالکش کردی، من جلو رفیقام که میام اینو تحویل بگیرم هدیه رو، اینا چون بهره ندارن خجالت میکشم. اون لطافت او رو ببینید تو عالم برزخ، اونجا چقدر لطیفه. اینجا جلو رفیقام خجالت میکشم، دوستان و اینا که دیده بودنم که چه دوستانی، مثلا گفتن یه آقای بوده تنوری بوده کنار ایشون، صورتش از تنور نونوایی پوستش ملتهب شده بود و این نون میپخت و به فقرا میداد. این همنشین های پهلوان تهرانی بوده توی برزخ. بعد شو فهمیده بود که هدیه رو میفرستید عامش کنید، من خجالت نکشم، به همه برسه، چون کم که نمیشه. چرا فهمیدی به فلانی؟ چرا فقط به روح پدرم، به روح مادرم، به روح همه مؤمنین؟ از پدر شما هیچی کم نمیشه، بلکه پدرت اضافه هم میشه، چون همه مؤمنین سهم میبرن، پدرت هم خوشحال، بیشتر خوشحال میشه، کم نمیشه از عمل. فکر مثلا یه دونه خرما اگه بدیم اونجا 800 نفر دعوا میکنن سر ثوابش. نه آقا 800 تا خرماش میکنن اونجا، تکثیرش میکنن. خلاصه اونجا تعارف نیست، داره واقعیت، داره مجاز نیست. داره مجاز اینجاست، فیلم بازیگران مال اینجاست، ادا در آوردن مال اینجاست. اونجا همه چی حقیقیه، اونجا داره شأنیته، هر کسی متناسب با شأنی که داره بهره داره. بعد میگه که متعلق به همه ارواحه، حتی مهموناشون. بنابراین عادت تعارف کردن به هم دیگه کاملا منسوخ شده. یه بار همراه این اجازه گوش بین قشنگ، حالا امروز الحمدلله مثل دیروز بازار شام نیست، ولی بازم سر و صدا زیاد. من امروز می‌خواستم یکی از بزرگان رو بیارم از علمای قم که زیارتشون کرده بودم و مشهدن، بعد دیروز که وضعیت رو دیدم منصرف شدم برای امروز. دیدم با این شلوغی و سر و صدا اونا میشن مایه آبروریزی. حالا باز اگه فضا خوب باشه ببینم برای روزهای بعد اگه جذب بشم ان شاء الله یه اقدامی میکنیم. از انسان‌های صاحب نفس، از نیکان روزگار و صاحب کمالاتی هم هستن که بعداً که رفتن بهتون میگم، اگه اومدن رفتن میگم چیکاره بوده. بنابراین عادت نداریم، یه بار هنگام عادت به تعارف نداریم، یه بار هنگام گردش مادرم خواست میوه‌ای برای خودش بچینه، برای همین دستش رو میپره تو حرفش، میگه چه میوه‌ای بود؟ میگه هلو. او دستش رو به سمت هلو که بر شاخه آویزون بود پیش برد، هلو رو گرفت به سمت خودش کشید، لحظه بعد هلو در دست مادرم بود و همزمان بر شاخه درخت. حالا حاجا را اینجا رایتی دشمی میگرم به دستمال کاغذی که همین که میکشی بعدی در میاد. حالا این هم یه تشبیه خوب هم هست، ولی این یکی دیگه در میاد تو بهش، یکی دیگه در نمیاد. درستان بگم دیگه فیوزا بزنه بالا مست بشیم روزامون باطل بشه. تو بهش هیچی کم نمیشه. آقا میوه میخوریم چی میشه؟ خیلی دوست دارم جاهاشو توضیح بدم. این از اون تیکه های خوشگله بحثای برزخ و ایناست. هیچی کم نمیشه، جلوه است. همه صورتها در عالم برزخ جلوه است. شما الان خورشید رو 5 تا آینه روبروش بگیرید، با 5 میلیون آینه روبروش بگیریم فرق میکنه؟ خورشید زیاد میشه؟ آینه ها رو کم کنید خورشید کم میشه؟ میوه های بهشتی جلوات یک حقیقت، نور دیگه، جلوه است. ور میداری الان یه آینه رو برداشتی، یه صورت در یک آینه رو داری نگاه میکنی، یعنی خورشید تو بقیه صورت ها نیست، تو آینه ها نیست، تو به یکیش متوجه شدی. این نکته مهمیه. خیلی رفقا، حالا من باید چند جلسه رو بذارم شبهاتی که دوستان داشتن رو جواب بدم. همینجور میاد یه سری شبهات، سوالات خیلی خوبی هم هست. حالا یکیشو چون زیاد پرسیدن بگم، دوستان پرسیدن تو ماجرای دوم اون شهرداره که کنار میزش بود، یعنی تو عالم برزخ نیست؟ چرا؟ این هم تو جهنم برزخیه، هم تو قبرشه، هم کنار میزشه، هم کنار بانکشه، هم کنار میز بیلیاردشه، کنار همه اینا هست. خب چه شکلی میشه؟ مثلا همه خورشیده، جلوه های آدمه، همه تعلقات او باهاشه. این بابا کنار میزش رو دیده بود، مثلا اینکه شما الان خورشید رو از توی نمازخونه دانشکده مهندسی دارید میبینید، یعنی زاویه دید خورشید از اینجا ساقن بی نهایت زاویه دید داره خورشید، درست آقا؟ شما یه زاویهش داری میبینید. انسان بی نهایت جلوه داره در عالم برزخ. خیلی حرفا عجیبه. ببین خدا چی خلق کرده، اینو داشته باش. مثل خودم خلق میکنم، یعنی من بی نهایت جلوه دارم، تو هم بی نهایت جلوه داری. فقط بی نهایت جلوه من فعاله، تو باید بی نهایت جلوه تو فعال کنی. با چی فعال میشه؟ با چی فعال میشه؟ شریعت اصلا برای چیه؟ شریعت برای فعال کردن این قواه. درست شد؟ بلا میخواد. ببینید الان یه نفر میخواد قهرمان المپیک بشه، یه کمال دیگه، درسته؟ اینو میخوام بگم چون بحثا این مباحث کلامی و اعتقاده کنارش نباشه خیلی آدمو تو توهمات و تخیلات میندازه. ببینید عزیزان یه دقتی بکنید، نکته مهمیه. الان یه نفر میخواد مثلا یه قهرمان تاپ ما رو بگید، اسمشو بیارین از قهرمانای ورزشی، کی؟ حمید سوریان، آقای رضازاده. اینا آقای رضازاده که مثلا وقتی به دنیا اومد که مثلا پرستار بلند نکرد بگه مثلا یه تست بزنیم این دستون کار میکنه، از شکم مادر که وزن برداری نمیکرد. بعد شوخی میگم مادرش بلند میگه میزد زمین. اینجوری که نبود که. ایشون گفته بود که من تمرین میکنم روزی 2 تن، اینی که یادمه و شنیدم، روزی 2 تن مجموع وزنهایی که میزنم، که حالا صبونهشو گفته بود دیگه، نمیدونم 17 تا تخمه هم خود کنم، گفته بود فقط صبونمه و یه چیز عجیب غریبی. خب ببینید کار کرده، یه کمالی محدودیت‌های رو پذیرفته، فشاری رو پذیرفته، یه کمالی حاصل شده، درسته؟ محدودیت‌ها، فشار. الان ماه مبارک رمضانه، شما یه سری محدودیت‌ها رو دارید می‌پذیرید. اصلا آخرت هم اگه نبود همین الان اثرش آدم احساس می‌کنه، اصلا معادی نیست، بهشتی نیست، جهنمی هم نیست، صرف روزه آرامش میاره، تمرکز آدمو بیشتر می‌کنه. شما الان، من تجربه، چون نهار کم میخورم، این از تجربیات منه، به وضوح آدم میبینه. مثلا من ساعت نهار شامم که مثلا خیلی از روزا یکیه، با افطارم فرق نمیکنه، بلکه چه بسا نهار شامی که یکی با هم میخورم بعضی وقتا از افطار دیرتره، ولی به شدت در طول روز خسته، کوفته، بیحال. به روزایی که روزم اصلا قابل قیاس نیست، یه انرژی دیگه ای توشه، نمیدونم چرا، یعنی فقط جنبه ملکوتیشه یا جنبه های مادی هم داره، نمیدونم، قطعا جنبه های مادی هم داره. یه انرژی دیگه ای آدم داره، یه توان دیگه ای داره، یه شادابی دیگه ای داره، یه سری محدودیت ها رو میپذیره، یه سری کمالات ظاهر میشه. بهش جاییه که دارون بالبلاء محفوفه، بلا به معنی فشار بود. بهش جاییه که محصول تحمل یه سری فشارهاست، یه سری کمالات ظاهر میشه. الان تو ماه مبارک رمضان چرا گفتن روزه خوری علی نشه؟ اینم چون زیاد میپرسن، میگن جواب بده، میخوام بذاریم استوری. الان جواب نم بذارید استوری. چرا آقا اجازه نداریم؟ حالا منم گاهی میبینم احتمال میدیم که مثلا مریض باشن بندگان خدا که اینجا میسن تو مسیر میخورن، دیگه سعی میکنیم نگاه نکنیم از اینا که مثلا میگم من خدا مریضه، دوست داره همه بخواه باشن مریضه، حالا او الان حواسش نیست فرسته داره علنی آب میخوره، من که به حواس علیم باشه که به یه مریض آدم نگاه نمیکنه دیگه، زشت آدم باشه به یه مریض نگاه کنه این جوزل بزنه، شاید دوست داشته باشه بزنه همه بتونن که اون مریض. بله، چرا روزه خوری علنی؟ مثلا اونه که توی باشگاه ورزشی یه نفر معاف شده از یه سری ورزش ها، پاش حالا شکسته یا هرچی، بعد دکتر به این گفته که آقا شما روزی مثلا 5 تا آب میوه بخور، روزی 10 ساعت هم استراحت کن، اینو با تخت و تلویزیون و وسایل و اینا بیارم وسط اون باشگاه ورزشی بشونم، اینا همجور بدو هم، من وظیفه هم دارم هم میکنم شما راحت بشی. این اثر روانی چیه رو بقیه؟ هیچ عاقل نمیاد اینو برداره جلو چشم اینا نشون بده، درسته؟ آقا معاف شده خبر تو خونت، فضای ذهنی اینا رو نشکن دیگه، یعنی خودش دغدغه اون فعال کردن قوه رو داره، بعد تویی که معاف شدی نگاه میکنه انگیزه شو از دست میده. بحث روزه خوری علنی اینه. نمیدونم چرا بعضی در برابر فهمیدن انقدر مقاومت میکنن، خیلی سخته واقعا این مسائل فهمیدنش، واضحه دیگه تو زندگی خودمون الا ماشاءالله مثال داره. بله حالا چون روزه است و با عمامه و ریش و پشم و اینا سر و کار داره، از اونجاها گرفته شده، یکم فضاش فهم میکنه و اینا میگه آقا شمایی که امتحان معاف شدی نشستی کارتون میبینی، جلو بقیه بچه ها کارتون نبین، همین میفهمم کاملا عقلیه. نه من تظاهره به کارتون دیدن که نمی کنم، تظاهره به روزخاری، تظاهر که من که با یکی دیدم توییت کرد شما تظاهره به روزخاری نمی کنم، ما نهارمون میخوریم. اونا میگه من دارم برنامه نگاه میکنم، تظاهر به کارتون دیدن نه. آدم یه چیزی بفهمه دیگه، یه چیزی خیلی سخت نیست. دوران قبل از ظهور دورانیه که قرار فشار ببینیم، همین روزایی که الان داریم توش هستیم انشالله، اگر دوران قبل از ظهور باشه، ما در 60 که شانس نداریم، فشار هم تحمل میکنیم، میمیریم، بعد میگن آقا 3 قرن دیگه بوده ظهور، فقط شما چون نسل سوخته بودین خدا خواستش که همین این دوره رو طی کنیم. این فشارهای قبل از ظهور فشارهای چیه؟ اصلا فشار ظهوره. ظهور یعنی چی؟ قرار یک کمالی ظاهر بشه. در اثر فشار دو تا اتفاق میفته، یا یک کمالی ظاهر میشه یا یک کمالی زائل میشه. و دو سر طیفن دیگه، مردم دو سر این بردارن. اتفاقی که قبل از ظهور میفته اینه، یه سری کمالاتی دارن ظاهر میشه، یه سری هم یه مقدار کمالی هم که دارن زائل میشه، همون قدش هم میره. ولی دو طرف سفت میشن تو مسیری که هستن و این تشخص دو مسیر حق و باطل قبل از ظهور از ارکان ظهوره. دو طرف سفتن تو مسیرشون، روز به روز هم اتفاق داره میفته. بدون فشار کمالی ظاهر نمیشه. شما بدون فشار صخره نورد نمیشی، بدون فشار نویسنده نمیشی، بدون فشار خطاط نمیشی. میشه کسی صبح تا شب بخواد و هر چی خواست بخوره و هر جا خواست بره، بعد بهترین وزن بردارم بشه. مثلا معنا داره واقعا؟ چون کمال دنیوی که خیلی ها همینجوری خالی خالی دارن، بعضی همینجوری صداشون خوبه، بعضی همینجوری خطشون خوبه، همینایی که خدا همینجوری مفتی به خیلی ها داده هم بدون زحمت حاصل نمیشه. بعد اینه که خدا ابدا به کسی مفتی نمیده، اون بزن کم بدون فشار بدون اذیت حاصل بشه. بهش همش بروز این زحمت هایی که کشیده، فشاریه که تحمل کرده. چون جلوتر خیلی از این داستان ها داریم میخوام بگم، خدا بهش رو نیومده بگه عزیزم تو دست و پا چلفته بودی تو دنیا، بدبخت بودی، شما مسلمان ها خاک تو سر بودین، تو سری خور بودین، اینجا رو میخوام براتون جبران کنم، یه حالا شما یکمی کیف حال برده باشی. نه عزیزم، این بروز زحمتیه که برده، عطا نمی کنه خدا، این اثر کار خودشه. همه میوه‌های بهش اثر کار خودشه، اثر کار خودشم کارشون باش هست، هر جلوه‌ای که خودش بخواد به کارش میده. اینو دقت بکنید، این نکته فلسفی بسیار مهمیه. برای همین میوه رو که برمی‌داره میوه بعدی جاشه، چون عملش که از بین نرفت، عمل دنیوی از بین میره. شما الان زحمت میکشی، عرق میریزی، پول در میاری، نون میخری، زحمت، دقت خیلی اینا مهمه، زحمتی که کشیدی، عرقی که ریختی تبدیل شد به این میوه. ولی هم عرقی که ریختی تمام شد، هم میوه تمام میشود. درسته؟ برای میوه بعدی باید چیکار کنیم؟ باید زحمت جدیدی بکشی. بهش این شکلی نیست. یعنی اصلا از عالم ماده که رد بشیم دیگه این شکلی نیست. همه چیز حاضر است، نابودی نداریم، از بین رفتن نداریم، تبدیل و تبدل نداریم، عمل از بین نمیره. عرقی که ریختی تا ابد با توه، هر صورتی که دلت میخواد بهش بده. دوست داری میوه باشه، دوست داری مرغ باشه، دوست داری ماهی باشه، دوست داری استخر باشه، هر چی تو بخوای میشه. اینا بحثای مهمی ها. خیلی وقتا ما متاسفانه سخنگوهای مذهبی ما هم تو این مسائل جوری حرف میزن که آدم احساس میکنه کنده او خیلی دست پر نیست نسبت به بهشت. و مثلا اینجور صحبت میکنه، نگاه مثلا یکی یه بچه حالا یه کار کرده دلش نشکنه یه چیزی بهش میدن، نگاه خدا هم همینجوری برخورد میکنه، در ازای چیزی به ما چیزی نمیدن. خود کارمونه، جلوه ملکوتیش اینه. حالا در مورد این باید بیشتر صحبت بکنیم. بعد میگه میوه رو که گاز زد همزمان رو شاخه میوه رو برداشت رو شاخه درخت بود. بعد اینا حالا این نویسنده هی دو سه بار سوال می‌کنه یعنی چی هم میوه رو برداشت هم رو شاخه درخت بود. با این توضیحی که من دادم تقریبا روشن میشه. بعد میگه آخر من نفهمیدم، شما بگو هلو از شاخه جدا شده بود یا نشده بود. میگه هم شده بود هم نشده بود. شده بود چون تو دست مادرم بود، نشده بود چون روی شاخه ها باقی مونده بود. تلاش دردناک بود برای فهموندن حرفش، درک می‌کردم اما حرفشو نه. سعی کرد منو از گیجی نجات بده. واقعا اینه که ما عاشق کسانی مثل جناب ملا صدر هستیم و با افتخارم میگیم خاطر همیناست. ساده کردن فهمیدن این معارف رو با چهار تا قاعده عقلی، عالم مثال، ماده، مجرد از ماده، چهار تا کلمه آورده همه عالم رو ریخته رو دایره. بعد میگه که دقت بفرمایید، توی بهش هر میوه میتونه در آن واحد در چندین جا باشه، بر درخت، در دست یکی از ارواح یا در دهنش. همون میوه هست تو دهنش، چون تبدل پیدا نمیکنه. اصلا میگه بهشیا معده نداره، چون معده جاییه برای هضم. هضم یعنی چی؟ یعنی تبدیل. ما هضم نداریم تو برزخ، چون تبدیل قرار نیست اتفاق بیفته. همین یه تیکر اگه بفرمون خیلی اتفاقات میفته. آقا تبدیل نداریم، هیچی از بین نمیره، هیچی جابجا نمیشه، صورت ها متنوع میشه. صورت رو خودت بهش میدی، دوست داری در چه صورتی ببینی؟ بله، سنگین که نیست، سخته، یکم سخته؟ میخوان گزینه 55 استفاده کنی؟ به طور کلی در بهشت چیزی از بین نمیره. روح میتونه از رودخونه مشتی آب بنوشه بیان که ذره از آب رودخونه کم بشه. مادرم برام تعریف کرد هر از گاهی، خیلی قشنگه خدا وکیل، پرنده چاق و خوش رنگی نزدم میاد، به من میگه در این باغ چشمه‌ای وجود نداره که از آبش ننوشیده باشه، میوه‌ای نیست که ازش نخورده باشه، در نتیجه گوشتش از همه آبها و میوه‌های بهشتی پدید آمده. سپس خواهش میکنه که قدری از گوشتش رو بخورم. بیا منو بخور. به محض اینکه میپذیرم بال بال میزنه، بریان میشه و جلوم قرار میگیره. در این حال اونو میبینم که زنده است و کمی آنسوتر مشغول جست و خیزه. حالا اومده ایستگاه بهشتی رو بگیره. نگاهی عمیق به صورتم انداخت، سرش رو تکون داد و گفت میدونم نامتعارفه ولی حقیقت داره، اجازه بدید شما رو از حقیقت دیگه آگاه کنم. دوستان میگن راستی آزمایی کتاب به چیاس؟ به همین حرفاش. یه آدم معمولی نمیتونه با عقل معمولی، کسی که نه فلسفه خونده نه مواد نه عرفان نظری نه عرفان عملی، هیچی توی وادیا نبوده، این حرفا رو بزنه، یا بعد ادعای نبوت بکنه یا رفته دیده، که من دومی رو قبول میکنم. ساختار بدن بهشتیا طوریه که اصلا نیازی به آب و غذای اصیلی ندارن، اونا فقط برای لذت بردن میخورن و مینوشن. لذتش هم باز از جنس لذت مادی نیست، چون لذت مادی یه چیزی از بین رفته میخوای تجدید کنی. چقدر دوست دارم اینا رو توضیح بدم و چرا نمیشه اینا رو توضیح داد. شما هر لذت خوردنت همون لذت خوردن قبلی است، درسته؟ همون تکرار میشه. لذتش به اینه که یه بار لذتشو بردی از بین رفت دوباره بیاد، ولی لذت بهش این شکلی نیست. لذت رو لذت میاد، لذت قبلیت نمیره، یه لذت جدیدم میاد، مثل لذت از علمه. شما 100 تا مسئله که یاد میگیری از 100 تا مسئله لذت میبری، از 101 رو 100 تا قبلی لذت میبری، درسته؟ نه اینکه تو لذت خوردن قرمه سبزی همون قرمه سبزیه، یه قرمه سبزی تازه شاید برای شما هم اتفاق بیفته. سبزی تازه بگم گوشت بره قشنگ حبوبات خیس خورده بو میزنه، روغن کرمانشاهی، این همون قرمه سبزیه که از زمان آدم و حوا قرمه سبزی میخوردن، همین بوده، اینم همونه. فقط ماجرا اینه که قرمه سبزی قبلی که خوردی رفت تحویل اداره آب و فاضلاب و اینا، هی شما تجدید میکنی همون لذت قبلیه رو. لذت مادی اینه. چقدر واقعا تو چه عالم نکبتی هستیم ما، نه قبول داریم؟ چیه واقعا اینجا؟ بعضی هم دل میبندن، اینش خیلی بامزه است، عاشق ایناست، عاشق قرمه سبزی، مثلا با قرمه سبزی سر میفهمه، زندگیش قرمه سبزی. نمیفهمم واقعا، تو حالی کلا نمیفهمم، نه اینوری نه اونوری. لذت اونور از بین نمیره، لذت رو لذت هی توسعه پیدا میکنه، آدم خودش توسعه پیدا میکنه. غذا نمیخوره که سیر بشه، چون هضمی نداره که بخواد سیر بشه، هضمی نبود که قبلی از بین بره. لذته، لذتش هم لذت عقلیه. همه ی لذت‌های بهشتی لذت‌های عقلیه که صورت پیدا میکنه. نمیدونم میتونم اینا رو برسونم یا نه، خیلی سعی خودمون کردم، الان 60 جلسه است داریم این حرفا میزنیم، انشالله که سری چیزا رسیده جا. حق ببینید، به شما میگی شیرینی، طعم شیرین، چند تا طعم شیرین داریم تو عالم الان که عالم ماده است، عالم محدودیت، زردالو شیرینه، هلو شیرینه، سیب شیرینه، خرما شیرینه، ناپلونی شیرینه، شیرینی همه اینا یکیه، شیرینه، تازه عالم ماده است. لذت عقلی چی؟ اونجا آب خوردن هم لذت عقلیه؟ یعنی شما بگو شیرینه، شیرینه یه کیفیتی در نفس که عقلیه، حسی نیست، عقلیه، بی نهایت، بی نهایت. مثل اینکه شما خورشید رو از بی نهایت زاویه ببینید، مثلا مثال خیلی نارسی، بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت دیگه، شما بی نهایت چی ببینید؟ لذت چند بی نهایتی. بعد میگه که چند لحظه لطفا دارید میگید هرگز تشنه گرسنه نمیشن. چطور ممکنه یه روح در حالی که گرسنه نیست از غذا لذت ببره، یا وقتی تشنه نیست از نوشیدن محظوظ بشه؟ جوابش رو دقت کنید. موقعی که ارواح، اینجاش خیلی جالبه، این هم بازی توضیحی داره، موقعی که ارواح به قصد لذت بردن به سمت آب میرن احساس تشنگی میکنن. احساس تشنگی میکنن یعنی چه؟ دستگاه گوارشی و کبدش الان گرم شده، آب میخواد. آره؟ یعنی چه احساس تشنگی میکنن؟ یعنی قابلیت دریافت یه لذت بالاتر رو خودش در خودش ایجاد میکنه. چی گفتم؟ سنگین بود. خودش الان ما قابلیت هم باز خودمون در خودمون ایجاد میکنیم. مثلا آدم باید بالغ بشه، خودش الان شما زور بزنیم بالغ بشین، مثلا به بچه 5 سال بگو زور بزن بالغ شی، میشه؟ اراده کنی تشنه بشید، میشه؟ شما در اثر سوخت و ساز بدنتون آب بدن کم میشه، پیام به مغز منتقل میشه که آب میخوام، درسته؟ کسی اراده نمیکنه که آب بخواد که از آب خوردن لذت ببره. عالم برزخ این شکلی نیست. عالم برزخ اراده میکنی که قابلیت پیدا کنی از لذت بهره ببری. خودت اراده کردی، چیزی از بیرون نیست. زمانی که به قصد حظ بردن به سمت غذا میرن احساس گرسنگی میکنن. در چنین مواقعی حال کسی رو دارن که 1000 سال غذا یا آب نخورده باشه. جواب سوالتون رو گرفتید؟ بله. پرسیدم غذا و مایعات که میخورن از راه دهان وارد معده اونا میشه؟ پاسخ: بدن برزخی روده و معده نداره. یه موجود برزخی غذا رو در دهانش میذاره، میجوه و با حظ فرو میبره. حالا تو برخی روایات تشبیه کردن به غذای جنین در رحم مادر. غذا میخوره ولی دفع نداره، فقط بزرگ میشه، رشد میکنه. اونجا دیگه رشد جسمی نیست، رشد روحیه. مثل گفتم، مثل غذای علم. شما الان 10,000 تا مطلب علمی بلد باشین، 10,000 تا دیگه هم جا دارید یاد میگیرید. 10 تریلیارد میلیارد تا دیگه هم جا دارید یاد بگیرید. هر کدوم هم روی یکی قبلی بیاد لذت خودشو داره، وسعت جدیدی هم به شما میده، هی توسعه پیدا میکنه. بله؟ تا حالا برزخ رو این شکلی نگاه کرده بودیم؟ کلا برزخ معاد، من یه رگه های باریکی رو دارم جلو ملاها میرم، یکم بریم تو وسطاش دیگه خیلی 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 پدرمون در میاد واقعا. جلو ترش بریم. غذا وارد شکمش نمیشه، یه جورایی محو میشه. سوال: خلاصه این که سیستم بدن خاکی و بدن برزخی فرق داره. پاسخ: دقیقاً همونطور که بدن برزخی ما با بدن اخرویمون تفاوت داره، مقصود از بدن اخروی همون بدنی که پس از برزخ یعنی در قیامت خواهیم داشت. بیشتر توضیح داد. شما میدونید که بدن زمینی ما از جسم و روح تشکیل شده. در ضمن میدونید که بدن برزخی ما فاقد جسم خاکیه، یعنی کلا یه بدن اسیریه. حکمن اینم میدونید که بدن اخروی ما هم داره جسم هم روح. بعد میگه چیزی شبیه همین بدن زمینیمون، میگه خود هم بدن زمینی ما سایر خداوند تفاوت‌های در ساختار جسمانیش ایجاد میکنه، از همین رو میتونه متحمل عذاب‌های شدیدی بشه که از تحمل بدن دنیوی خارجه. حالا این تو لذتش بود، تو عذابش هم همین شکلیه. به یکی بگن که آقا مثلا عذاب‌های روحی از چه جنسی؟ آدم مثلا بعد 30 سال بفهمه که این داداشی که دوستش داشتی ناتنی بوده، مثلا این مادر مثلا نامادری بوده، و عذاب روح دیگه، درسته؟ حالا عذاب‌های روحی اینجا بعد مدت یادمون میره، عذاب‌های روحی برزخ فراموشی نداره. اینجا طرف یه مقدار ادراک داره، آدم‌ها ادراکشون متفاوته. به بچه 5 ساله بگن این نامادریته، به پسر 20 ساله بگن، به آدم 50 ساله بگن، خیلی فرق میکنه. بالاترین سطح ادراک رو همه پیدا میکنن در مدتی که تمام نمیشه. این همیشه عذاب اخروی. بعد میگه که آخرین سوال در مورد غذا: آیا ارواح برای خودشون غذاهای شبیه غذاهای زمینی درست میکنن؟ پاسخ: هر غذایی که بخوان فراهم میشه در یک آن. سوال میکنه، میگه حتی نیمرو، میگه شما خیلی به نیمرو علاقه داشته بزرگوار اینا. بعد پایین تر میگه که حتی نیمرو. بعد وارد بحث هوای بهش میشه که دیگه اون یه بحث دیگه است. یه عرض پایانی دوستان که میخوان تشریف ببرن، بحث ما تموم شده. یه نکته بی ربط به بحثمون، ما دیروز آخر بحث درخواستی کردیم از عزیزان تو این انتخابات شورای صنفی شرکت کنند و الحمدلله انتخابات پرشکوهی بود و و آرای هم که اعلام شد، که حالا تو برای ما خیلی فرقی نمی کنه هر کدوم از این دو لیست و هر دو جریانی که هر دو هم رفقای ما بودن، ولی خب اعضای یک لیست کامل رأی آوردن، 9 نفر، رأی خیلی چشمگیر و زیادی هم بود، تفاوت معناداری هم با آرای دیگه داشت. و من تبریک نمیخوام بگم به رفقا، با اینکه همه این عزیزان بچهای همین نمازخونه و این جلسات و هیئت و رفقای ما، حالا بعضی از ما موندیم مسئول هماهنگی کارهای ما، بعضی از رفقا بودن حالا موندیم شورای صنفی شدن، چجوری بهشون بگیم آقا کارا رو انجام بدید. خلاصه تبریک نمیخوام بگم، فقط میخوام بهشون بگم که خیلی مراقب باشید رفقا. اگه شاید دوستان دیگه رأی برده بودن اینو نمیگفتن، ولی چون این رفقا رو بالاخره نزدیک میشناسم و علقه‌ای داریم، اولا که غرور نگیره ما رو، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، آدم امروزی که فلان این عدد رأی داره با آدم دیروز هیچ تفاوتی نداره، اینی که این عدد رأی داره با اونی که رأی نیورده هیچ فرقی نمیکنه، فقط مسئولیتش بیشتره، حق الناسی که خدا نکرده به گردنش میاد بیشتره اگه غرور بگیرتش، وظیفه‌شو درست عمل نکنه، کار غیر کارشناسانه و تصمیم گیری نشده، مشورت نشده انجام بده، بر اساس حب و بغض‌ها کار بکنه، جناحی نگاه بکنه، اینا نقطه سقوطه. البته ما خوشحالیم که بچه‌های رأی آوردن که مؤمنن، افتخاری واقعا، ولی در این حال باید مراقب باشیم، شیطان در کمین همه ماست و مسئولیت هم فقط یه ابتلاه برای اینکه کمالات رو از خودمون، بعضی هم مسئول که میشن کمالاتی که داشتن زائل میشه، بعضی هم به کمالاتی رو ظاهر میکنن. امیدوارم این رفقایی که رأی آوردن جوری کار بکنن که حجت بشن برای کسایی که میگفتن نمیذارن کار بکنیم، نمیشه کار کرد، اینا نشون بدن که میشه کار کرد، یه همت مضاعفی داشته باشن، فعالیت خالصانه و بی‌شائبه و جدی انشالله داشته باشن، آثارش انشالله دیده بشه. حالا یه پیشنهاد ما قبلا داده بودیم، این آسانسور جلوی نمازخونه رو رفقا اسمش رو گذاشتن طریق العلماء. گفتیم که از اول، من 2 سال پیش گفته بودم که رفقا بتونن کاری بکنن این آسانسور عمومی بشه، حالا دیدم که از طرح‌های این بچه‌ها همینه که اینو عمومی کنن، انشالله همه بتونن استفاده بکنن. برنامه خوبی داشتن، وقتی که ازشون شنیدم تو بحث ارتباط با صنعت که خیلی مهمه، دغدغه‌های خود ما هم بود و خیلی بهش اهمیت میدادیم، دیدم رفقا طرح دارن، چون مایه عزت خودشون بشن، مایه عزت کسایی بشن که بهشون رأی دادن، عزت دنیا و آخرت توش بشه، یه ذخیره جمع بکنن انشالله. ما هم دعا میکنیم برای این بچه ها، انشالله موفق بشن و همه هم حمایت میکنیم اونقدری که لازمه، کمکی که لازم باشه انجام میدیم. خدا انشالله عاقبت همه همونو ختم به خیر کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.